بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و مجرد و تسلیته علی لو کان موجبا لانتقاله لزم الانتقال فی البیع الفاسد. صفحه 484، سه سطر مونده به آخر. ببینید، بحث ما در احکام اجازه و رد، خود اجازه رو توضیح دادیم، خود رد رو توضیح دادیم در عقد فزودی، الان احکامش رو توضیح میدیم. اگر طرف رد کرد مالک و مبیع رو از مشتری مالک گرفت، اگر مبیع رو بایع داده بود، ثمن، اینجا مشتری چیکار کنه؟ ثمن داده به اون مبیع آخه، ولی ثمنشو به چی داده؟ ثمنشو به عوض اینکه مالک اصلی بده، به بایع فضولی داده. ما گفتیم اینجا دو بخش باید بحث مطرح کنیم. بخش اول جاهل به فضولی است، بخش دوم عالم به فضولی است. اگر جاهله، خب برمیگرده ثمنشو میگیره. چرا جدا کردیم؟ چون در جاهل مطلقا برمیگرده ثمنش رو میگیره، چه ثمن مصرف شده تلف شده، چه ثمن مصرف نشده. قاعده غرور، خلاصه فریب داده، این پسر ماشین پدرش رو به نام خودش غالب کرده و فروخته، ثمن رو هم گرفته، فریب داده مشتری رو. پس چه ثمن رو خرج کنه چه خرج نکنه، رجع و ثمن رو میگیره یا بدلش رو. اینو در جلسه دیروز بود. امروز درس ما اینه، مشتری ثمن رو داده به پسر، در این حال چه میدونست پسر بایع فضولی است. من مثال عرفی ترش رو بزنم. شما میدونید یه نفر کالایی میفروشه دزدیه، در این حال که عالم به قصبش هستی، میگی به من چه ربطی داره، گناه خودشه، دزدیده، من الان پول میدم مالو میخرم. شما پول میدی به اون دزد، مبی رو میخری. مثلا موتورهای دزدی معمولا اینطوریه، سند نمیده در فروش، موتور رو به شما تحویل میده، موتور رو میگیری پول رو به او میدی، بعد اینو موتور رو نیروی انتظامی میاد و شما میداره به مالکش میده. خب این موتور شما پول داده ای، لاچن از دست شما موتور رفت چون مال غیر بود، شما عالم به دزدی هم بودید، در آگاهانه این اقدامو کرده بودید، نه جاهلانه. خب اینجا بحث است، شما میتونید ثمنتو بر جردی بگیری، به اون فروشنده بگی این موتور رو از من پس گرفتن، پس ثمن منو بده. مرحوم شیخ اینجا دو قسم میکنه، دقت کنید، این خود این حالت رو دو بخش میکنه، میگه ثمن موجوده یا تلف شده. اگر ثمن تلف شده بعدم میخونیم، اونجا معروفی نسه نمیتونه مراجعه کنه، چون خودش اذن داده در تلف، خودش در این حال چه میدونست این موتور مال او نیست، پول داده به او، حتی اقلش این از چه پول رو معزون از طرف خرج کنه، خرجم کرده دیگه، اونو بعدم بحث میکنیم. اما اونی که الان مورد بحث ماست اینه که ثمن موجوده تلف نشده. مرحوم شیخ معتقده ثمن موجود باشه میتونه بره ثمن خودش رو برداره، ولو تسلیت کرده. میگه حرف اصلی شیخ اینجاست، میگه تسلیت به معنای تملیک نیست، بله مسلط کرده بر او، در اختیار او قرار داده، اما چون میدانست آگاه بود که این صاحب موتور نیست، تسلیت کرده، یعنی بهش اذن داده این سمن رو مصرف کنه، خرج کنه. پس سمن موجود باشه برمیگرده میگیره. یه نفری اشکال میکنه، میگه نه، تسلیت به معنای انتقاله، تملیک. شما دیگه اینو دادید به او، نه اینکه در اختیار او قرار دادید، دادید به او. این دوتا فرق میکنه. میگه مثال دارید در فکر اصلا تسلیت باشه تملیک نباشه؟ شیخ میگه بله، در بیع فاسد. فردی معامله فاسد میکنه، بیع فاسد چی میشه نتیجهش؟ شما میری سمن رو ازش پس میگیری، اونم میاد کالا رو از شما پس میگیره. شما مشتری یه چیزی خریده اید اما بیع فاسد بوده، قرارداد باطلی بوده، خب اونجا هم تسلیته است، چه همان تسلیته است. چجور در بیع فاسد با تسلیت تملیک معنا نمی کنید؟ پس تسلیت به معنای تملیک نیست. علاوه این یک شاهد، دقت کنید ها، یه مثال نقض آورد. این مثال نقض برای تبیین تسلیته، میخواد بگه که تسلیت به معنای تملیک نیست. یه نمونه شینه. یک نکته دیگری هم دلیل میاره که اگر تسلیت باشد، تسلیت به معنای تملیک باشد، یه اثر فاسدی دارد، شما ملتزم نمیشید. آقا شما این بیع رو فضولی میدونید یا نمیدونید؟ ماشین شما رو پسرت فروخته، اون مشتری هم آگاهانه خریده، سمن رو هم داده به پسرت، آیا این بیع فضولیه یا فضولی نیست؟
فضولیه.
فضولی یعنی چه؟ یعنی مالش میتواند اجازه بدهد. اجازه بدهد چی میشه؟ سمن منتقل به چی میشه؟
مالش
میشه. خب اگر سمن رو وسط کار که تحویل داده به پسر تملیک باشه، این مبی بلا سمن میشه. پس باید بدید اصلا این بیع فضولی قابلیت نداره اجازه بهش متعلق بشه، چون اجازه به بیع فضولی متعلق میشه که تمام شرایطش هست جز رضایت مالک. این تسلیت رو شما تملیک حساب کنید، یه نقصان دیگری هم در این بیع است، مبیع بلا سمن، سمنش رو تملیک کرده به فرد دیگری. شما چه چیزی رو میخواید الان اجازه بدید؟ موضوع اجازه فوت شده. پس معلوم تسلیت به معنای تملیک نیست، اون سمن هنوز در ملک اون مشتری هست، چه شما میتوانید اجازه بدید سمن رو به ملک خودتون منتقل کنید. این دوتا شاهد آورد برای این مطلب که اینجا درست تسلیت هست، یعنی من مشتری آگاهانه سمن رو در اختیار اون بایع فضولی قرار دادم، چون آگاهانه قرار دادم اون بره خرج کنه نمیتونم مراجعه کنم، اما هنوز سمن در اختیارش خرج نکرده، سمن من است در اختیار او، سمن او نیست، سمن من است در اختیار او، و همین خاطر چون سمن من است میتونم مراجعه کنم سمن رو بگیرم. در کل مباحات اینطوری. من یه بین پرانتز یه نکته بگم خدمتتون، در بحث اعراض از ملکیت همین مسئله است دیگه. شما یه مبل دارید، مبلیست کهنه شده، میذارید بیرون، آیا اعراض از ملکیت خروج شما از مالک شدن اونه؟ دیگه مبل ملک شما نیست، چون اعراض کردید، پس طرفم بیاد برداره، حیازت کرده، مالک شده، آیا برداشتن اون مبلی که شما بیرون گذاشتید مالک شدن اوست؟ و اعراض شما خروج از ملکیته، اینه تحلیلش، یا نه اعراض شما شرعن اعراض حساب نمیشه ولو شما گذاشتید بیرون. اعراض به معنای اذن در تصرفه شرعن، اونی که امضا شده اذن در، چون اعراض جز ناقل ها حساب نمیشه. یعنی ما در شرع مقدس نداریم ناقل، یکیشم اعراضه. اونی که ناقل است در شرع اینه، بیع، هبه هست، صلح، بعد معاوضه مطلقه است، ارث، اینا جز ناقل هاست. اعراض جز ناقل ها شمرده نمیشه که ملک از خودت نقل بشه. وقف، وقف جز ناقل هاست ولیکن اعراض جز ناقل ها نیست. خب چی میشه پس؟ نتیجتا این میشه که انسان وقتی اعراض کرد انگار به دیگران اذن داده میتونن استفاده کنن. خب رفت مبل شما رو برداشت تو خونش گذاشت، اگر برداشت به عنوان چوب استفاده کرد، آتش ازش استفاده کرد، دیگه شما حق مراجعه ندارید، خودت اذن داده بودی. اما اگر نه، هنوز مبل سر خونش هست، چون اباحه هست این اعراض، میتونی برگی چه آقا من پشیمان شدم، مبل خودم رو میخوام، چون اباحه هست. همین مسئله در اینجا هم هست. خب میفرماید، بخونیم این قسمت رو. و مجرد و تسلیتی علی، صرف این که این مشتری تسلیت کند علیه، تسلیت او ضمیرش برمیگرده یا به مشتری، اون وقت میشه اضافه مصدر به فاعل، یا به فضولی، اون وقت میشه اضافه مصدر به مفعول. این که فضولی رو تسلیت کرده بر سمن، مشتری فضولی رو بر سمن تسلیت کرده، لو کان موجبن لانتقالهی، اگر سبب انتقال و سمنه، یعنی سبب میشه که این فضولی سمن ملچش بشه، انتقال به این معنا، این خب لازمش این است در شبیه اینها هم ملتزم بشوید، لازم الانتقال فی البیع الفاسد، در بیع فاسد هم همین تسلیته است دیگه. در بیع فاسد میگید نه، هر کدام مراجعه میکنه او مبیشو برمیداره، اینم سمنشو برمیداره، چون بیع فاسد. چرا در بیع فاسد هم باید اینو ملتزم بشوید؟ چون اون تسلیته هست دیگه، در هر دو تسلیت کردن دیگه، ولیکن بیع فاسد بوده. لتسلیت کل من المتبایعین صاحبه علی ماله، چون هر کدام از متبایعین طرف مقابل رو بر مالش مسلط کرد. ولان الحکم به صحت البیع لو اجاز المالک، این دومی، این شاهد دومی است بر این که نمیشه تسلیت رو به معنای تملیک گرفت. میگه اگر حکم کنیم، ببینید این، من یه سوال پرسیدم دیگه، آیا این عقد فضولیه یا نه؟ فرمودید فضولیه، یعنی اجازه میاد. میگه اگر ما حکم به صحت بی کنیم، لو اجاز المالک، اگر مالک اجازه بده، چنانچه مشهور میگن این نوع بی صحیحه. این از کدوم قسم بیع فضولی است؟ قسم سوم، با الفضولی لنفسهی، مشهور میگن اون قسم سوم هم چیه؟ صحیح، اجازه بیاد صحیح میشه. خب اگر اجازه بیاد صحیح میشه، یعنی من مالک اون سمن رو میتونم مالک بشم دیگه. یستلزم تملک المالک للسمن. خب اگر حرف شما رو قبول کنیم، بایع فضولی که قبل از اجازه مالک شده، فإن تملکه البایع قبله، تملکه ضمیرش برمیگرده به سمن، اضافه مصدر به مفعوله، این تملک سمن برای بایع، قبله یعنی قبل از تملک این مالک، یلزم فوات محل الاجازه، لازمش این است محل اجازه فوت بشه. چرا محل اجازه فوت میشه؟ چون این مبی دیگه سمن نداره، لان السمنه انما ملکه الغیر، سمن رو غیر مالچه، فیمتنع الاجازه، پس اجازه اینجا ممتنع هست. فتعمل، اینجا دقت کنید، این فتعمل معناش این است که آقای شیخ حرف شما بنابر نقل درسته، بنابر چشف درست نیست، چون اگر قائل بشویم اجازه کاشفه است، قبل از این دادن سمن به فضولی از عقد چه کسی مالک شده؟ مالک دیگه، این مشتری اشتباه کرده، سمن رو به فضولی داده، یعنی مال غیر رو به فضولی داده. فتعمل معناش اینه، محظور زمانی لازم میاد چه ما قائل به چی بشیم؟ ناگله بشیم. بله؟ زمیر تملکه ها به سمن بر بجرد، تملک سمن دل بایه. شما بیرون محتوا رو باید متوجه بشید، اونجا تطبیق کنید. میگه ببینید این بیع فضولی که وسطش سمن رو به اون بایع فضولی داده، این مالک چجور میتونه سمن رو مالک بشه؟ قبل از مالک شدن مالک سمن رو چه با اجازه مالک میشه؟ این مشتری به چی داده سمن رو؟ به بایع داده دیگه. این مبی بدون سمن، احسنت. خب یک سوال بین پرانتز اینجا هست، این که سمن رو مشتری خودش با دست خودش به بایع فضولی داده، در این حال که آگاه بوده که این سمن به او نباید بدند، چرا نباید بدند؟ چون آگاه بوده به بایع فضولی، به فضولی بودن به آگاه بوده. خب در این حال این کارو کرده، آیا بایع فضولی میتونه مصرف کنه؟ بگه مالش داد به من دیگه. میگن نه، چون عقل مال بالباطله. به چه مناسبتی میتونه مصرف کنه؟ هدیه نمیخواد بکنه چه طرف؟ طرف میخواد عوض چی به من بده؟ عوض مبی. به همین خاطر این عقل مال بالباطل، مبی هم که مال من نیست. و هل یجوز للبایع التصرف فی؟ آیا بایع تصرف در سمن میتونه؟ این بحث بحث حکم تجلیفی است، این بین پرانتز ربطی به بحث ما نداره، این بین پرانتز بحث حکم تجلیفی مسئله است. ما حکم وضعی رو کار داریم، ما بحث میکردیم که این دادن سمن به بایع تملیک نیست، به ملک او در آوردن نیست، این حکم وضعی رو بحث میکردیم. الان بین پرانتز یه حکم تجلیفی میگه آیا اصلا بایع فضولی میتونه تصرف کنه از لحاظ حکم تجلیفی؟ وچان بل گولا،
تسلیت هست درسته؟
بله
تسلیت هست،
تسلیت هست، اما تسلیتیست که خود اون طرف میدونه این تسلیت در قبال اون مبی بهش دادن، یعنی تسلیت شیخ اینجا میخواد بجه چه؟ تسلیت مجانی نیست، تسلیت معاوضه ایست، اما اون معاوضه ای که شر قبول نداره. چون شما دزد به شما فروخته دیگه، شما میدونید دزد به شما فروخته، شما اون سمن رو چه به او تسلیت میکنید، در قبال این مبی میخواید بهش تسلیت کنید دیگه. اون خودش هم میدونه چه مجانی به شما چه سمن رو نمیدید، روشنه؟ وچان بل گولان اگواهما العدم، اگوای این دو قولی دارستید عدم جواز تصرف، لنهو اکل و مالم بالباطل، اکل مال بالباطل رو یه نفر معنا کنه.
آجا همین که گفتید چون تسلیم مجانی نبوده بلکه محافظه ایست که شارع و شرع سهه و هم نداشت،
میدونم با اینجا بای مقابله است یا بای سببیت این جمله دو جور معنا میشه، اینو یادگار میگم بین پرانتز. یه وقت بای مقابله است که شما سمن رو میگیرید، در مقابلش چیزی به اون نمیدید، همان به تو به هازا به هازا، اونجا بای چیه؟ مقابله است. اینجا هم اصل مال در مقابل باطل. چرا اصل مال در مقابل باطل؟ چون اون مبی مال شما نیست.
در مقابل مبی داره.
آره جه. نداره، به همه خاطر میگه باطل دیگه. در مقابل باطل.
به
معنی حال هیچ دیگه. چرا هیچی؟ چون اون درسته در مقابل مبی اومیده، ولی مبی چه مال شما نیست. پس شما سمن رو بیخورید در مقابل باطل، چی به اون نمیدید. این یه معناست با بای مقابله. بای سببیت چیه؟ بای سببیت باشد دیگه به بی ربطی نداره. این آیه اسباب باطله که اونجا نقل و انتقال رو شر قبول نکرده، مثل گمار، مثل ربا، مثل بیع فاسد، میگه با اسباب باطل، به سبب اسباب باطل مال مردم رو نخورید. یعنی به سبب گمار مال مردم رو نخورید. باید سبب، سبب حقی باشه. ببین بیع سبب حقیه، اجاره سبب حقیه، اینا اسباب شرعی هم برای نقل و انتقال. به سبب باطل اجل نکنید مال غیر رو. پس دو تا آیه در یه آیه، این مربوط به بیعه. در بیع باید متبایعین مالیت داشته باشند، هر دو مالیت داشته باشند، مال در مقابل مال. مال در مقابل یک باطل نمیشه معامله کرد. مثلا شما یک چیز بی ارزشی رو چه مالیت نداره، مثلا یک کیلو مثلا زباله رو بفروشی، زباله چه هیچ ارزش مالی نداره. نه الان چه بعضی وقتا بعضی زباله ها دارن، مثلا یک کیلو مجس بفروشید به دیگری، این چرا باطله؟ چون اکل المال بالباطل، با بای چیه اونجا؟ مقابله. چرا گمار باطله؟ اونم اکل المال بالباطله، اما با بای سببیت.
هر دوش هم
حکم وضعی هم نه، اصلا این آیه مستقیما حکم تکلیفی میگه، حکم وضعی رو ازش انتظام میکنیم. لازمه نخوردن این است به تو منتقل نشده دیگه، مالچ نیستی. این یه بحثیست پیچیده، یه روزی در اصول اجر شد عرض میکنم. مرحوم شیخ انصاری معتقده شارع فقط حکم تکلیفی میکنه، حکم وضعی انتزاع میشه از حکم تکلیفی. ایشون معتقد به این است که تمام احکام وضعی چی هن؟ احکام انتزاعی هن. اونی که شارع وضع میکنه حکم تکلیفی. شارع وجوب وضع میکنه، حرمت وضع میکنه، ما از وجوب و حرمت ملکیت، عدم ملکیت استفاده میکنه. وقتی یه جایی گفت نخور، یعنی اون ملکیت آور نیست. اینطور این حرف شیخ انصاری. آخوند معتقده نه، احکام انتزاعی سه نوع هست، دو تاش قابل جعل، یه دونش قابل جعل نیست.
اینطور باشه، ما علت حرمت رو فهمیدیم، علت حرمت عدم ملکیت، شاید اصلا علت حرمت عدم ملکیت هم باشه که بخواییم ازش انتزاع بکنیم.
نه دیگه، اینجا غیر از اون قابل تصور نیست در معاملات.
ما مثلا داریم
ممکنه بیایم بگیم اباحه گمار رو به من تملیک کرده دیگه، در گمار بازی کردیم، به من اونو تملیک کرده، گفت مال تو دیگه، تو بردی. شارع میگه نه، این اصل مال به باطله، حرامه خوردنت. این انتظایی نسته، اون تملیکش نافذ نیست. در هر حال اون یه بحثیست، بحث خوبی است. حتی میتونید برای تحقیق خودتون ماهیت احکام انتزاعی. خب برگردیم، اینو اجل مال بالباطل اینجا با بای مقابل است. یعنی این بای فضولی این سمن رو نمیتونه بخوره، چون در قبالش چیزی نداده. اونی که داده مال خودش نیست، اونی که داده مال مالکه. درسته اون طرف به خاطر مبی سمن رو میده، ولی بای فضولی مبی مالش نیسته، در مقابل باطل میخواد سمن بجیره. این میشه اجل المال بل باطل. هازا کلوه ازا کان باقیه. همه این مباحثی که ما خدمتتون مطرح کردیم زمانی بود که این سمن باقیست، اما لوکان تالفن، این سمن تلف شده، این طرف پولو داد، دقت کنید تالفن یعنی رفت مصرف کرد، با اینکه ما حکم تجلیویش هم گفتیم ما نمیتونه مصرف کنه، رفت مصرف کرد، حکم تجلیویش اینه که نمیتونه مصرف کنه اما مصرف کرد.
چطور مثلا ما میگیم برای مایه فضولی جایی نیست تصرف در سمن کنه ولی اگر کرد مشتری
نمیتونه، چون خودش داده. ما از منظر او بحث، یه وقت از منظر او بحث میکنیم، یه وقت از منظر این، از منظر بایه فضولی بحث کنیم، میگیم حرامه استفاده نکن،
از طرف بایه فضولی باید
برگردونه بشه، حرام استفاده کنه، آره برگردونه، اما این نمیتونه مراجعه کنه. ما نمیخوایم بگیم که او کار حلالی انجام داد، ما میگیم او کار حرامی انجام داد، مال غیر رو خورد، اکل مال بالباطله، اما به این میگیم که تو آخه آگاهانه پولتو دادی به او. یعنی عیب نداره به جاست، سوال جوابش هم اینه دیگه. چرا خیلی وقتا تو فکر ما همینطوری هم هست،
مثلا کجا میدونم
همین یه موردش همینه،
نمیشه به این اصلاحات کندار اثبات این،
نه منظورم چه شبیه این زیاده، بعد درس من فکر میکنم. خب شما هم بدون دلیل حرف میزنید، آخه این طرف خودش به او داده، او این نمیتونه مراجعه کنه، ببین نمیتونه نه این چه او چیه، من یه مثال دیگه بزنم، شما یه مالی هست، شما قطعا میدونید مال دوستته، قطعا میدونید به دوستت میدی، دوستت قبول نمیکنه، میگه مال من نیست مال خودت، خب شما مصرف کردید، بعد میاد میگه چی بده، میتونی مراجعه کنه؟
اون نمیتونه ولی تو هم دارد.
همین مسئله همونجا هم هست، از منظر اون نگاه کنیم نمیتونه، او به شما اصلا گفت مال من نیست، حتی مال منم نیست، بخور مال خودت، در این حال شما چون یقین دارید مال خودت نیست، مال اوست، شما نمیتونی بخوری، مگر اینکه به شما هدیه بده، به جای هدیه دادم بهت. خب اما لوکان تالفن فالمعروف عدم رجوع المشتری، البته فتواهای شما هم هست، یه مقدار شازه، معروف این است مشتری نمیتونه رجوع کنه، بل المحکی عن العلامه و ولده و المحقق و شهید ثانیین و غیره، اصلا از معروف هم بالاتره، بل ترقی بهش میگن، نه بل اعراض، از قبلی نمیخواد اعراض کنه، یه مرحله هم میره بالاتر، قبل گفت معروفه، بل الاتفاق علیه، اصلا در فکر اتفاق است بر عدم الرجوع. وچهش چیه؟ وچهو کماسر رهبهی بعضهم، بعضی از فقها صراحتا وچهش هم آوردن، چل هلی، هلی یعنی ابن ادریس هلی، به علامه نمیگن هلی، به علامه میگن علامه هلی، هلی وقتی بدون لقب آورده شد یعنی ابن ادریس هلی، صاحب سرائر، کتاب سرائر نوشته، از نواده های دختری شیخ طوسی است، چل هلی و العلامه و غیره، و یظهر من آخری میزن، و چشیه که اینا هم این وچه آوردن، میگه وچهش اینه، انه سلطه علی ماله بلا عوض، خودش بر مال خودش مسلط کرد طرف رو بلا عوض، دقت کنید بلا عوضش، چرا گفتیم بلا عوض؟ به خاطر آگاهیش، چون فرض این است مشتری آگاه است که این دزده، جاهل باشه این حرف بلا عوض نمیتونیم بزنیم، جاهل به بیع فضولی باشه میگیم اینا این مشتری به خاطر اون مبی داد معاوضه کرد، اما اینجا ظاهرش معاوضه است، حقیقتش تسلیت بلا عوضه، چون میدونه. خب چه چرا حقیقتش تسلیط بلا عوض و این ضامن نیست؟ من یه نکته خدمتتون بگم. ضمانت دوتا علت داره. یعنی طرف چرا ضامن میشه؟ یا زمان علالیت پیدا میکنه یا زمان معاوضه. ما دوتا زمان داریم، اینا رو خوب دقت کنید، اینا بحث‌های خیلی دقیقی هست. شما نسبت به مال غیر چه ضامن میشید؟ یا به مال غیر تصرف کنید، دست بزنید، اون وقت قاعده ید به شما میاد، علالید ما اخذت حتی تو عدی، بهش میگن زمان علالید. شما مال غیر رو بردارید بدون اذن، معزون نباشید، ضامنید، ولو جاهلم باشید، چون معزون نیستید، مال غیر دست شما باشه شما ضامنید. یه ضمانت هم بهش میگن زمان معاوضه. زمان معاوضه چیه؟ آقا شما مبی رو چه گرفتید؟ سمن دادید. وقتی مبی رو گرفتید ضامنید سمن بدید، او هم وقتی سمن رو از شما گرفت ضامن از چی کنه؟ مبی بده. اینو میگن زمان در معاوضه. یکی از دوستان زمان رو برای من معنا کنه. زمان یعنی چه؟
یعنی تعامل
بر زمان معناش جبران و تدارک. جبران و تدارک رو میگن زمان. شما مال غیر رو تلف کنید چرا میگن ضامنی؟ یعنی اون خلأ رو باید جبران کنی. خب در معامله چه چیزی رو میخوای جبران کنی؟ اون چه به شما هرچی داد، مثلا ماشین رو به شما فروخت، ماشین رو چه به شما داد، اون جای خالی اون رو جبران کنی. با چه چیزی جبران میکنی؟ با مثلا مبی رو داد با سمن، یا برعکس سمن رو شما دادی اونم جای خالی سمن رو با مبی جبران کنه. خب اینو میگن زمان معاوضه. به عبارت اخرى ایشون زمان معاوضه رو یه مقدار برمیگردونه به قاعده اقدام. میگه میدونید اصلا زمان معاوضه ریشش چیه؟ ریشش اقدام بر زمانه. شما اقدام کردید، میگه کار وقتی میفروشید، این فروختن یعنی متعهد شدن بر زمان. دقت کنید، قاعده اقدام بر زمان. چرا؟ من یک نکته خدمتتون بگم. قبلا یک قاعده خونده بودید، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. برعکسش چی بود؟ اینو مثال میتونید برای اینا بزنید، برای هر دو. مثال برای اون اولی بیع فاسده. میگه در بیع فاسد شما ضامن مبی هستید. برای اون قاعده دوم لا یوزبن به صحیحه،
اجاره
زمان آوره، هبه. من یه مثال بزنم در این. به شما هبه دادن شما ضامنید. چرا؟ چون اصلا اقدام بر زمان نشده، اصلا هبه اقدام مجانیه. اگر هبه فاسد باشه چرا زمان نیست؟ به شما هبه هدیه دادن ولی عقدش فاسد بوده، اما شما همون هبه رو خورده اید. مثلا به شما هدیه دادن یه گوسفندی رو، شما هم گوسفند رو خوردید و رفت، بعد معلوم شد که این هبه فاسد بوده، آیا شما ضامنید؟ چرا ضامن نیستی؟ چون ما لا یوزمن به صحیحه لا یوزمن به صحیحه. دلیل این قاعده چیه؟ دلیل قاعده یوزمن لا یوزمن قاعده دلیلش اقدامه. اقدام بر زمان و اقدام بر عدم اقدام بر زمان. خب برگردیم. پس انسان ضامن میشه یا زمان علالیت داره یا زمان معاوضه. زمان معاوضه هم دلیل اصلیش قاعده اقدام بر زمانه. میگه اینجا هیچ کدام نیست. اولا زمان علالیت نیست، چون طرف خودش به من داد، اصلا خودش سمن رو به من داد، من به زور ازش نگرفتم چه، پس من ضامن نیستم. بحث تکلیفی نمی کنیم. من خرج نباید بکنم، حرامه بر من خرج، چون اکل المال بالباطله. بحث حکم وضعی میکنیم، من ضامن نیستم، حرام کردم ضامن نیستم. خب دو، زمان معاوضه هم اینجا نیست. شیخ حرفش اینه، اصرارش هم اینه، میگه خب اینجا چرا زمان معاوضه نیست؟ میگه طرف وقتی میدونه من مالک مبی نیستم، چجور با من میخواد زمان معاوضه بکنه؟ اقدام بر معاوضه یعنی من سمن رو به تو میدم، تو مبی رو به من بده، با مالک میتونه بشه، با اینجا نمیتونه بشه. این یه مقدار بحث داره که جلسه بعد بخونیم. توضیح و زالج ان الزمان، این درس امروز ما یه مقدار درس پرمحتواییه. ان الزمان اما لعموم علی الید ما اخذت، زمان یا به خاطر این در زمان در معاملات نیست، این در زمان در غیر معاملات، هر کس مال غیر دستش بیفته معزون نباشه ضامن. و اما لقاعدت الاقدام، یا زمان از قاعده اقدام ناشی میشه، اقدام بر زمان. الذی استدل به شیخ و غیره، اون قاعده اقدام بر زمانی که شیخ طوسی و غیر شیخ طوسی استدلال کردن به این قاعده، علی الزمان فی فساد ما یزمن به سعیه، بر اون قاعده زمان در اون ما یزمن به فاسده، گفتن هر چی صحیحش فساد آور زمان آوره، فاسدش هم زمان آوره. چرا این قاعده دلیلش چیه؟ قاعده اقدام بر زمانه. درست شما بیعت فاسده، ولی شما سمن رو به من داده بودی به خاطر مبی الان مبی رو هم من به تو داده بودم به خاطر سمن، یعنی اقدام بر زمان بود. خب اون اولی چرا اینجا مورد نداره؟ انشاءالله فردا توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.